مخرج اصول فقه جلسه 39 شنبه 2/10/1402.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی که قبل از تعطیلی مطرح بود راجع به 4 ادعا از آقای آخوند بود. دقت داشته باشید از این جهت که جایی درسمون پایان یافت که زمینه فکر داره و داشت، خیلی جای خوبی بود، ولی از این جهت که وسط مطلب رسیدیم و به تعطیلی طولانی برخوردیم، از این جهت یه مشکلی داریم که امروز باید جبران کنیم، مخصوصا اگر کسی روز آخر درسی احتیاط کرده و نیومده دیگه وضعش بدتر میشه، باید دقت کنه. اون 4 ادعای آقای آخوند 3 گذشت، اونا رو ما کار نداریم، اما ادعای 4 رو ما با شما کار داریم، با ایشون کار داریم. باز تأکید کنم، ببینید بحثایی که مخصوصا امروز میشه بحثایی نیست که فقط به درد باب مشتق بخوره. الان ملاحظه میکنید هی که ما بحث رو بالا و پایین میکنیم متوجه میشید که این خیلی جاها به درد میخوره. اگر علاقمند به اصول هستیم و دوست داریم ورزیده بشیم، از درسهای امروز یادمون نره. من در بحث امروز بله دارم نگاه میکنم 5 موج درست کردم و البته هر کدامشم یه مطلبی داره، اثر ماجراجویی نبوده، هی رفت و برگشت رفت و برگشت تا ببینیم چی در میاد از این رفت و برگشت ها. روزایی که رفت و برگشت زیاده فضلا بیشتر دقت کنید، بیشتر به ما مطلب میده، توانایی میده یعنی. اما مدعای 4 چی بود؟ بگید یادمون رفته، خدا نکنه بگید. ببینید مدعای 4 این بود که اگر ما در وضع مشتق برای اعم یا اخص شک کردیم، نفهمیدیم که مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ یا برای اعم از متلبس به مبدأ و من قضا انهل مبدأ، حالا یه دستورم اومده، بذارید من مثال و فرضیش کنم که یه مثال اذیتمون نکنه. اومده اکرم العالم، اکرم العالم، آقایی که من سراغ دارم سابقاً عالم بوده ولی الان فراموشی گرفته. حالا اصلا چرا مثال فرضی بزنیم؟ فرموده قلد المجتهد من کان من الفقها، بود دیگه، از مجتهد تقلید کن. مجتهد من الان دیگه مجتهد نیست، حالا یا فراموشی گرفته یا اصلا مرده. مرده که دیگه مجتهد نیست که، دیگه روحش مبنی چی میشه، کجا میره، چی میشه، خب حالا شک کنیم. اصلم نداریم، اصله که خود مشتق روشن کنه که آیا خصوص متلبسه یا اعمه. بنا شد بریم سراغ اصول عملیه کلیه. همه جا اگر شک کنیم مگه نمیریم سراغ اصول عملیه کلیه؟ حالا اینجا بریم سراغ اصول عملیه کلیه. آقای آخوند چی فرمود؟ آقای آخوند مدعای چهارم فرمود اگر تکلیف قبل از انقضا، ببخشید رو ترتیب آقای آخوند بگم، اگر تکلیف بعد از انقضا بوده، اگر تکلیف بعد از انقضا بوده و من الان شک دارم، اینجا براعته. مثال به چی زدیم فضلا؟ گفتیم مثل این که زید عالم سه شنبه فراموشی گرفت، چهار شنبه دستور اومد که اکرم العالم، یا ماه رمضان همه علمای شهر رو دعوت کن سور بده، دستور اومد، ولی این زودتر منقضی شده. آقای آخوند فهمون اینجا براءت جاریه، برای اینکه طرف میگه من نمیدونم این آقا را باید دعوت کنم برای سور یا نه، باید اکرامش کنم یا نه، شبهه دارم دیگه. اصل براءت که همینجا ما سوال کردیم یادتون باشه، چرا احتیاط نه، چرا احتیاط نه؟ چون یقین به تکلیف داره اکرم العالم و نمیدونه عالم معناش چیه، عالم رو معنای عالم رو نمیدونه، در واقع شک در مکلفون به داره، چرا احتیاط نه؟ یعنی آقای آخوند فرمود براءت، ما تو کلاس سوال کردیم چرا احتیاط نه، که هنوزم جواب ندادیم، حالا درس امروز میخواد جواب بده. اما اگر عکس این مثال شد، عکس مثال چیه آقایان؟ دستور آمد روز سه‌شنبه به اکرم العلماء، اکرم العالم، ایشون چهارشنبه فراموشی گرفت، یعنی وقتی دستور اومد شامل اینم شد، شامل این آدم شد، ولی روز چهارشنبه فراموشی گرفت. حالا ما فرض کنیم میخوایم شب جمعه همه رو دعوت کنیم، آقا این آقا رو دعوت کنیم یا نکنیم؟ فهمون اینجا جای استصحاب وجوبه. البته کلمه وجوب رو به نظرم آقای آخون نداره، ولی استصحاب حکم میگه، همین میشه دیگه. یعنی بگه آقا سه شنبه که دستور اومد اکرم العالم، اکرم کل عالم، شامل این آقا میشد، چون ایشون عالم بود. حالا بعد فراموشی گرفت، شک میکنیم، استصحاب میکنیم. اینجا بود که باز ما یه سوال مطرح کردیم، گفتیم چرا آقای آخوند میگن استصحاب حکم، چرا نمیگن استصحاب عالمیت؟ مگه این آقا سابق عالم نبود؟ سه شنبه مگه عالم نبود؟ چهار شنبه شک کنیم، بگیم استصحاب موضوع میکنیم. میخواد براتون یه مثال دیگه بزنم، مثل یه مایعی که سه شنبه مسکر بوده اون مایه، چهار شنبه احتمال میدیم از اسکار خارج شده، نمیتونیم استصحاب اسکار بکنیم. آره یه دفعه استصحاب حرمت میکنیم، یه دفعه استصحاب اسکار میکنیم. چرا استصحاب موضوع رو آقای آخوند نمیگن، میگن استصحاب حکم؟ پس ببینید آقای آخوند یه بار میگن براءت، ما سوال میکنیم چرا احتیاط نه، یه بار میگن استصحاب حکم، ما میگیم چرا استصحاب موضوع نه. قبول دارید حرف بحث قشنگیه، یعنی تمرین خوبیه برای کسی که میخواد تو اصول عملیه ورزیده بشه. مجتهد نمیتونه بگه من تو اصول عملیه کار نکردم، مقلدم، این نه، با تو اصول عملیه انسان ورزیده بشه. حالا به نظر شما چه کار کنیم؟ اما این که چرا براءت احتیاط نه، حالا اول اونو بگیم بعد بیام سراغ استصحاب. البته برگه برعکس ها، برگه اول به استصحاب پرداخته بعد به اون سوال، ولی حال من بذارید همین ترتیبی که گفتم یه کمی دقت کنید، مخصوصا دوستانی که دیر اومدن، امروز مجال دیر اومدن نبود اصلا، ولی خب دیحال شده دیگه. ببینید یه چیز شنیدید، این از در واقع ابتکار نمیتونم بگم، ولی از خروجی های ذهن امثال شیخ انصاری و اینهاست. مثلا شیخ، ببینید درسته که ما هر جا شک در مکلفون به داریم باید احتیاط کنیم، قبول دارید اینو؟ یا اینم یادمون رفته؟ اگر شک در تکلیف باشه براءت، اگر شک در مکلفون به باشه بگید آقا احتیاط. ولی بعضی وقتا قطعا این تعبیر رو اولین باره دارید میشنوید، چون خود منم اولین باره دارم میگم، خودم هم نشنیدم. بعضی وقتا شک در مکلفون به نماست. یعنی چه شک در مکلفون به نما؟ یه وقت تو بعضی از جاها نگید این راه ها، بعد براتون الان یه جور عامیانش کنید بگید، یعنی به حسب ظاهر شک در مکلفون بهه، ولی واقعا شک در مکلفون به نیست، شک در تکلیفه. و در واقع نماش، نمودش و نمادش شک در مکلفون بهه، و الا شک در مکلفون به نیست. به عبارت دیگه انگشت منو نگاه میکنید، ما یه دفعه شک در تکلیف داریم محزن، یه دفعه شک در مکلفون به داریم محزن، یه دفعه شک در مکلفون به با نگاه اول، ولی شک در تکلیف با نگاه واقع. سه تا مثال میخواد دیگه، درسته؟ اونجایی که شک در تکلیف اصلا، یه مثال کلیشه‌ای داره ها، همونو بزنید. شک در وجوب دعا عند رؤیت الهلال، ائمه ما وقتی چشمشون به ماه میافتاد دعا میکردن، دعا میخوندن. خب حالا اگر شک کنیم، خب این شک در اصل تکلیفه. شک در حرمت شرب توتون، شک در اصل تکلیفه. اما گاهی وقتا شک در مکلفون بهه، واقعا ظاهرا باطنا، مثل که شک میکنیم ظهر جمعه، نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. من رفتم مسافرت، نمیدونم نماز قصر واجبه یا نماز تمام واجبه. اینا شک در مکلفون بهه، که اینجا میگن احتیاط دیگه، بلدید که احتیاط، اولی براءت دومی احتیاط. اما سوم دقت کنید، گاهی شک در مکلفون به نماز، وگرنه شک در تکلیفه. مثل چی؟ مثل که من یقین دارم نماز واجبه برم، ولی نمیدونم مکلفون به من 11 جز داره یا 10 جز داره. مگه مثال واقعی نیست؟ چقدر تو نماز اختلافه، تو قنوتش، تو اقامش، تو بعضی از تکبیراتش، تو مقدار تسبیحاتش، تو سوره بعد از حمدش اختلافه. ببینید با نگاه اول شک در مکلفون بهه، یعنی من یقین دارم به نماز، اما نمیدونم، ولی یقین به تکلیف دارم. مثل اولی نیست که اصل تکلیف مشکوک باشه، یقین دارم به تکلیف، شکم هم در مکلفون به، یعنی مکلفون به من که نمازه چیه، ولی چون اقل و اکثر داره میگن منحل میشه به مقدار یقینی به اقل متیقن و اکثر چی؟ مشکوک. ولذا این مثل اولیه، صورت اوله. اینجا کس نمیگه احتیاط. البته قدیمی ها میگفتن ها، بعضن ها گذشتگان اینا رو فکر میکردن این شک در در مکلفون بهه. یه چیز دیگه هم میگفتن، گفتن اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. اما شیخ انصاری و بزرگان که اومدن چی گفتن به من و شما تو رسائل؟ گفتن درست شک در مکلفون بهه، ولی چون اقل و اکثر داره، فرقش با نماز جمعه و نماز ظهر اینه که اون اقل و اکثر نداشت، دو چیز بود متباینین، اما اینجا اقل و اکثر داره. خب اینجور جاها جای براعت نه جای احتیاط. پس این قانون رو انشاءالله یاد بگیریم، شک در تکلیف محزن، شک در مکلفون به محض که بر نگرده به اقل و اکثر، و شک در مکلفون بهی که نماش و الا شک در تکلیفه. حالا اینو یاد گرفتیم، بیایم سراغ مورد خودمون. آقایون میخوام شما قضاوت کنید در مورد ما، در مورد ما مثال چیه که آقای آخون براعت جاری کرد؟ همین الان گفتیم دیگه، این بود که این عالم ما زید ما روز سه‌شنبه فراموشی گرفت، سه‌شنبه فراموشی گرفت، چهارشنبه دستور آمد از مقامات بالا که سور بده. حالا نمیدونم عربی سور بده چی میشه، سور میشه و سور میشه یه چیز میشه دیگه، حالا شوخی داریم میکنیم. اکرم العلماء، اکرم العلماء چهارشنبه اومد. خب آقای آخون گفتم براعت دیگه، برای این که شما، از اون طرف هم نمیدونیم عالم به من قضا انه المبدع اطلاق میشه یا نه، فرضمون اینه دیگه، شک داریم، میگیم این بالاخره من نمیدونم این آدمو باید دعوت کنم یا نه، این آدمو باید دعوت کنم یا نه. شبهی که ما میکردیم یعنی مغالطه، میگفتیم که مگر شک در مکلفون به نیست؟ آیا این آدم تکلیف داره یا نداره؟ تکلیف که داره، کلی تکلیف که داره، متو مکلفون به معلوم نیست آیا این عالمو میگیره یا نمیگیره. این که قبلا عالم بوده سه شنبه، امروز هم چهارشنبه است، میگفتیم شک در مکلفون به، چرا احتیاط نکنه؟ الان جواب دادیم بهتون که آقا درست شک در مکلفون بهه، ولی اقل و اکثر داره. قدر متیقن از اکرم العالم کیه؟ اونی که لم ینقض انهل مبدا. اکثرش کیه و چیه؟ اونی که متلبس الان و اونی که انقضا انهل مبدا. خب ما اینجا باید حد اقل یقینی رو بگیریم، مثل که در نماز اجزای مسلم الوجوب رو میگرفتیم نسبت به قنوت و اقامه و سوره بعد از حمد و اینا، الک شک داشتیم براعت جاری میکردیم، اینجا هم براعت جاری میکنیم. پس نسبت به مدعای اول آقای آخوند ما مدافعیم، مدافع ایشون هستیم که چرا براعت جاری میکنه و احتیاط جاری نمیکنه. خب توجه دادید که این یه بهانه‌ای بود آقایون، یه بهانه‌ای بود که ما قشنگ یاد بگیریم سه رقم داریم. شاید به این شسته رفتگی، البته شما همتون الحمدلله از فضلا هستید، ذهنیت دارید، اما یکی باید اینا رو شسته رفتش بکنه. شک در تکلیف محزن، شک در مکلفون به محزن، شک در مکلفون به نما که نهایت برمیگرده به شک در تکلیف. آقای من برگه امروز رو باید تحویل شما بدم، مطالبش رو عذرخواهی هم میکنم، شما برگه ما رو نمیخونید، یعنی متن درسی نیست، ولی این برگه امروز چون اصلا بالا و پایین زیاد شده باید تحویلتون بدم. این قسمتی که گفتم نگاه کنید برگه رو، برگه همون قبلا داشتید دیگه، برگه امروز نها، برگه روز قبل اگر دارید. ببینید باید 229 باشه پایین صفحه، 229 دیگه هی ورقم نزنید، یه بار که زدید و فرابت الى دعواها الرابعه پیدا کردید. البته این اشتباه لفظی شده، دعواها باید باشه، ضمیر مذکر به آقای آخون میخواد برگرده دیگه، ضمیر مؤنث که به ایشون بر نمیگرده که. و در ارتباط با ادعای چهارم ایشون بنا شد که چهار تا ادعا داشته باشه، قبلا دیگه دیدید. قد یقال انه قدس سر اجر البراءه فی افتراز و استصحاب الوجوب فی افتراز آخر ما امکان القول فی الافتراز الاول، درسته؟ به اجراء استصحاب کونهی عالمن ای استصحاب و انتباق العالم علی المشکوک والحکم بالوجوب للبراءه. اینو داشته باشید، این قسمت بعدمونه، اینو نگاه کنید. اول قول بالاحتیاط، این بحث امروزمون بود. یک کس میگه آقا چرا براءت آقای آخوند؟ گفتم دیگه چرا احتیاط نکنیم؟ احتیاط وجهش چیه؟ لأن الشک تعلق بالمکلف به، من شک در مکلفون به دارم، یعنی نمیدونم هر عالمی رو باید دعوت کنم ولو گذشته عالم بوده الان نیست، یا فقط عالم الان رو باید دعوت کنم. اینه دیگه، فرضمون اینه. مع اجمال نس، نسم که مجمله، و تبیینشم بر عهده شارع مقدس نیست. چون ببینید شک ما به خاطر شک در حکم مولا، شک در روایت نیست، چون نمیدونیم مشتق حقیقت در متلبسه یا اعم، اینم که شارع نباید بیان کنه، ما خودمون باید به یه قراری برسیم. اگرم نرسیدیم اصول عملیه، خب چرا احتیاط نکنیم؟ این جوابش چیه؟ بیاید سطر آخر آخر برگه، صفحه 230، عبارتو بخونید آقایون. ولا نرا للاحتیاط المشار الی بعد جریان شک، بله، بین ال ولا وجه للاحتیاط المشار الی بعد جریان شک بین الاقل والاکثر. دو سه کلمه بیشتر نیست، ولی همه توضیحات مال این دو سه کلمه بود. آقا اینجا شک در مکلفون به نماز، چون به اقل و اکثر برمیگرده و ما دستور داریم در مکلفون بهی که به اقل و اکثر برگرده بگید آقا براءت. مثل شما که نمیدونید 1,000,000 بدهکار زیدید یا 2,000,000، شک در مکلفون به دیگه، یعنی اصل تکلیف رو میدونید اما نمیدونید پرداخت 1,000,000 یا پرداخت 2,000,000. مردم خیلی سوال میکنن و میگن آقا ما یه مدتی نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، چقدر بخونیم، چند تا روزه بگیریم؟ اینا همش همین آقا، اینا با نگاه اول خود شک در مکلفون بهه دیگه، چون شک در تکلیف که نداره، میگه نخوندم، مدتی نخوندم، پس شک در تکلیف نداره، شک در مکلفون به داره. ولی چون منحل میشه به اقل و اکثر، اینو ملحقش میکنن به شک در اصل تکلیف، میگن اقل یقین رو بگیر بقیه رو رها کن. این آقایون راجع به اون دعوای آقای آخوند و میبست. اما بریم سراغ قسمت دوم دعوای آخوند. چی؟ با اینکه ارتباطی است، چون در امتثال استقلال داره، قائل میشن در اقل و اکثر استقلال ارتباطی رو کار ندارن. به این معنا اون مال مثل همون تعداد روزه ها و این هاست. به حسب ظاهر ارتباطی، چون اجزای نماز که استقلالی نیست، مثل چند تا روزه نیست، اما در عین حال در امتثال چون منحل میشه حکم استقلالی داره، حکم استقلالی داره. در واقع من شبهه دوستمون یه جور دیگه مطرح کنم. ما مثال زدیم به روزه دیگه، الان گفتیم مثلا چند تا روزه یا چند تا نماز یا مثلا چقدر بدهکاری، اینا استقلالیه. اما تو خود نماز اگر شک کنیم که قنوت لازمه یا نه، ارتباطی، چون اجزای نماز یک نماز به هم ارتباط داره، ولی از نظر جریان براءت تفاوت نمی کنه. اینا رو داشته باشید. بله، استقلالی و ارتباطی بعضی جاها فرق می کنه که این موردش نیست. خدا خیرتون بده. و اما اجازه بدید بریم سراغ بحث استصحاب. آقای آخوند فرمود چی؟ فرمود اگر در همین بحث مشتق و همین مثالی که طرف فراموشی گرفته، مثال عوض نکنید، اگر اول حکم اومد بعد طرف منقضی شد عنه المبدأ، بله، اینجا جای استصحابه. اگر بخوایم مثال فرضی نزنیم، همین مثال بحثی که داریم تو عروه بقا بر تقلید، اون مثالشه. اگرم بخوایم همون مثال کفایه و مثال حواشی کفایه و مثالی که خودمون رو چند بار مانور دادیم، همون مثال عالمیت و اینه که ایشون فرمود که اگر اول حکم اومده، سه شنبه دستور آمده اکمل علما، ایشون هم تا خودش آماده کرد برای اکرام، بله، خودش آماده کرد برای اکرام، شد چهارشنبه این آقا فراموشی گرفت. ما هم هرچه عقلمون رو این بر اون بر زدیم نتونستیم بفهمیم که آیا مشتق در حق منقضی عنه المبدأ حقیقت یا مجازه. ایشون گفت استصحاب وجوب کنید. خیلی راحت آقای آخوند خیلی راحت بیان میکنه. شما سه شنبه که حکومت شامل این آدم هم میشد دیگه، بس وجوب اومد نسبت به این آدم. حالا که فراموشی گرفته نمیدونیم وجوب هست یا نه، خب استصحاب وجوب میکنیم، استصحاب بقای حکم میکنیم. اینجا آقایون یه آدم، حالا بگید بیکار، میگید ماجراجو، البته هیچ کدومو نگید، یک انسان دقیق، از آقای آخوند میپرسه که چرا ما استصحاب موضوع نکنیم؟ چرا استصحاب موضوع نکنیم؟ استصحاب حکم میکنیم. اگر بخوام مثال واقعی تر بزنیم، همون مثال مسکر، اگر سه شنبه مسکر بود، چهار شنبه شک داریم، استصحاب حرمت کنیم یا استصحاب اسکار بکنیم؟ استصحاب اسکار، مسکر بودن. آقای آخوند استصحاب حرمت کرده، حالا سوال اینه چرا استصحاب اسکار نکنیم؟ تو مثال عالم هم چرا استصحاب عالمیت نکنیم، استصحاب موضوع؟ آقایان من در این برگه ای که میبینید، این برگه 5 تا موج، هی میریم آخر استخ برمیگردیم، دوباره میریم برمیگردیم، یه بار دیگه میریم وای میسیم، دیگه میشه 5 تا موج. اولین موج اینه که بگیم که یه خطم بیشتر نیستا، موج اول بگیم که استصحاب در شک در مفهوم جاری نیست. علمای عصر بلدید که استصحاب اقوال متعددی داره. آقای شیخ انصاری 11 تا قول نقل میکنه در استصحاب، تازه خسته میشه ول میکنه. شاهدش همینه که در ادامه به یکی دو تا قول دیگه هم اشاره میکنه. حالا اگر یک کسی پیدا بشه، من توصیه نمیکنم، ولی خب حالا یک کسی ما بگه من دوست دارم، شما چیکار دارید؟ شاید مثلا حالا گاهی میگم به 50 قول و اینا ظاهرن حرفای پشت کرسیه که گاهی بعضیا میزنن، ولی خب شاید مثلا به 17-18 تا، مثلا 20 تا. البته میدونید که هر زمان ممکنه یک کس بیاد یه چیز بگه دیگه، حالا نمیشدن بگی حتما این عدد نه کمتر نه بیشتر. علی ای حال، یکی از اقوال این بود آقایون که اگر شما با یه مفهوم مجملی مواجه شدید، نکنه استصحاب کنید. استصحاب در شبهات مفهومیه، شبهات مفهومیه مجمل جاری نیست، مخصوصا اگر حکمیه باشه، یعنی شک در حکم باشه که بعضی ها میدونین مخالفن دیگه. حالا اینجا مورد هست یا نه به نظر شما؟ شبهه ما مفهومیه است یا مصداقیه است؟ این اولا بگید آقا، حکمیه است یا غیر حکمیه است؟ میدونید که شبهه مفهومیه دیگه، چون نمیدانیم معنای مشتق چیه، موضوع له مشتق برای خصوصه. اگر میدونستیم که این بساط نداشتیم، این بساطا رو نداشتیم، چون شک داریم در مفهوم مشتق، به عبارت دیگه در موضوع له مشتق برای خصوص فلان یا فلان، پس شک داریم، پس میشه شبهه مفهومیه. حکمی هم هست، برای که ما وضع زید روشنه. ببینید اگر بخوام بگیم مصداقیه، با دیگیم وضع زید نامعلومه، وضع زید معلومه. نمیدونم سه شنبه ذکر داشته، چهارشنبه فراموش کرده، یا هر چی میخواد بگید. پس مصداقی هم نیست، حکمی است. به خاطر همین شبهه مفهومیه حکمی هم هست. آقا این بعضی ها قبول ندارن شبهه حکمیه مفهومیه. خود منی که اینجا نشستم محضر شما، ما خودمون قبول نداریم. البته یه تفصیلی ما میدیم که حالا اون تفصیله جای خودش، ولی مورد از مواردی است که میگیم استصحاب نه. پس آقایان، یه کسی بگه اگر آقای آخوند سراغ استصحاب عالمیت زید نرفته و استصحاب جاری نکرده، استصحاب حکم جاری کرده، چون معتقد نبوده. این موج اول. میخواد من اینو تحویل بدم بریم تو موج دوم. برگه رو نگاه کنید، امروز ما داریم به شما جسارت میکنیم، ولی اشکال نداره. نگاه کنید 230، و به نسبت علل افتراض ثانی، صفحه 230 هست. آقایون میگن آخر 229، دیگه ورق نزنید، بسیار خوب، باید همون خطای آخر باشه دیگه. و نسبت به افتراض دوم، یعنی مثال دوم، اونجایی که اول حکم میاد بعد مثلا فراموشی رخ میده، تو مثال ما قد یذکر استصحاب الموضوع، یعنی استصحاب عالمیت نه استصحاب حکم حسب ظاهر عبارت محقق خراسانی. ولذا از ایشون سوال کردیم چرا استصحاب موضوع نمی کنید. خب این خط رو ول کنید، خط بعدی رو. و فی تضییق علی استصحاب العالمیه، یا تشدید علی استصحاب العالمیت المشار الیه، عبارت رو دارید دیگه، درسته؟ قیل قیل انه تو پرانتز استصحاب عالمیت لا یجری، یعنی استصحاب موضوع جاری نیست، در جایی که شک برگردد به مفهوم. مرحوم آقای مشکینی، ابوالحسن مشکینی اردبیلی در حاشیه بر کفایه این توجیه رو کرده، گویا میخواد بگه آقای آخون یادش نرفته، فراموش نکرده، با عنایت استصحاب عالمیت نکرده چون قبول نداشته. ولذالک لم یشر الخلاصانی الی هذا الاستصحاب، نه در فرض اول نه در فرض دوم. خب اینجا یه نقطه بذارید، یه نفس هم بکشیم. این موج اول، چرا استصحاب حکم نه استصحاب موضوع؟ جواب داده شد، حالا رفتیم آخر استخ دیگه، حالا میخوایم برگردیم اینو خونسا کنیم. میدونید مشکل این حرف چیه؟ مشکل این حرف اینه که این مطلب بر فرض که درست باشه، که البته ما درست میدونیم، یعنی استصحاب در موضوع در چنین فرضی جاری نیست، بر فرض که درست باشه آقای آخون بهش معتقد نیست. میدونید که آقای آخون از کسانیه که میفرماید استصحاب حجتون مطلقا، این مطلقا رو میخواد 20 بار بگید، یعنی در هر مقابل هر تفصیلی شما بدید ایشون میگه چی؟ میگه استصحاب حجته. به نظرم آدرس دادم، حالا اگر یادم باشه پاورقی نگاه کنید، آقای آخون قائل به استصحاب مطلقه، شک شبه حکمیه باشه، موضوعیه باشه، شبه مفهومیه باشه، مفهوم مجمل باشه، نباشه. پس این تبریر به قول عرب ها و این توجیه اگر به درد دیگران بخوره، به درد آقای آخوند نمیخوره. این موج دوم نگاه کنید، و یرد هاز تبریره، این تبریر و توجیه رو رد میکنه جناب خراسانی، ممن رعا حجیت الاستصحاب علی اطلاق. حالا یکی بگه آقا شاید اینجا شرایط استصحاب نیست، ولا وجه للقول به عدم استصحاب شروطه و ارکانه، چون اگر قبول نداشت استصحاب حکمم بگید آقا نمی کرد، استصحاب حکم قبول داره، پس معلومه یقین سابق شک لاحق رو داریم، بقای موضوع رو قبول داره، منتها خب بیان نکرده، واقعا ما نمیفهمیم. خب اینجا باز یه نقطه بذارید آقایون، یه نفس هم بکشید، بریم سراغ موج چندم، موج سوم. و علیه، این علیه موج سومه، دوباره میخوایم بریم ته استف. یکی بگه آقا میخواد باشه، من حس میکنم حرف ضایع میشه و شلوغه، این سه چهار خط آخر رو دوستان با دقت مطالعه کنید، پیش مطالعه، پیش فکر تا فردا. الحمدلله رب العالمین.